بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه یوسف توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذ قال یوسف لأبیه یا ابتی انی رأیت و احد عشر کوکبا و الشمس و القمر رأیتهم لی ساجدین. قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا ان الشیطان للانسان عدو مبین و کدارک یجتبیک ربک و یعلمک من تأویل الاحادیث و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب کما اتمه علی ابویک من قبل ابراهیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم. تا کنون روشن شد که عبادت ذاتاً مخصوص خدای سبحان است و برای غیر خدا حرام است و قابل امر و نهی نیست که برای زید اطاعت کنید، زید عبادت کنید، امر عبادت نکنید. این چنین نیست. این بالقول المطلق منحصراً مال خدای سبحان است و بالقول المطلق برای غیر خدا حرام است. نسبت به غیر خداوند قابل امر و نهی نیست، وگرنه نسبت به ذات اقدس اله تحت امر است. ما مأمور به عبادت الهی هستیم، به ایای فعبدون، و منحصرا مال خداست. مطلب دومی که ثابت شد این است که سجده چون ذاتن عبادت نیست، یک نحو خضوع است، هم برای خدا ممکن است هم برای غیر خدا. منتها نسبت به ذات اقدس اله رواست، نسبت به غیر خدای سبحان تابع امر است. اگر جای امر شد رواست و اگر جای امر نشد نارواست. مطلب سومان است که سجده فرشتگان برای آدم سلام الله علیه یا سجده 11 ستاره و شمس و قمر در عالم رؤیا برای وجود مبارک یوسف سلام الله علیه، این به اذن الهی است بلکه به امر الهی است. در جریان سجده فرشته ها این به امر الهی بود. منتها در همون سوره مبارک بقره بحث شد که سجده فرشتگان از سنخ سجده تشریعی که در عالم شریعت باشد نیست، زیرا اونها شریعت بی معنا ندارن که برای اونها پیامبری باشد، عذاب و بهشتی باشد، ندر. اون احتیاج به امر الهی است، ذاتاً محال نیست. اگر سجده برای غیر معصوم به دستور خدای سبحان باشد محال نیست، اما به دستور نباشد جایز نیست، به همچه دستوری هم نرسیده. اما اصل اطاعت که اطیع الله و اطیع رسول و اولی الامر منکم، چرا؟ اونها را قبله قرار دادن، قبر اونها را قبله قرار دادن، اینا ذاتاً محال نیست، اما احتیاج به امر است و امر نرسیده. ولی عبادت ذاتاً مخصوص خدای سبحان است، قابل امر به غیر خدا نیست. ولی سجده ذاتاً عبادت نیست، یک نحو تعظیم و احترام است. احتیاج به امر است، به چنین امری هم نرسیده. صرف احترام سجده نیست، سجده احترام خاص است. چون سجده احترام خاص است دلیل میخواهد. اگر کسی به قصد سجود بده نمیتواند خودش تشریع کند، که دستورات شرعی به عنوان عبادت شرعی تابع امر است دیگر. اگر امری نرسد خب انسان میرود طبق اطلاقات عمومی تبرک میکند، میبوسد، اینا دیگه طبق اطلاقات عمومی است. اما به عنوان یه وظیفه دینی بخواد انجام بدهد باید که دستور برسد دیگه، اونم همینطور است دیگه. خب بنابراین مطلب بعدی آن است که هر اینم که ثابت شد این است که طبق چند طایفه از آیات قرآن کریم و همچنین روایات فراوان این است که هر موجودی به اندازه هستی خود اهل ادراک و شعور هست و اگر چونچه کودکان گیاهان را زنده میپندارند اینا اصل مطلب حق است، لکن این رو تلقین است نه روی مثلا فطرت و اینها. اینا بنا گفتن که اینها را آزار نکنید، اینها میرنجند و مانندان، اون هم باورشون شده است که اینها زندن. البته حیات اونها را از راه علم و دلیل عقلی و نقلی میشه ثابت کرد، اما از این روش کودکانه نمیشه پی برد به اینکه این چون فطری اینهاست، بلکه اینا در اثر تلقین به دست آمدن، به اینها گفتن، اینم باورشون شد. مطلب دیگر این که همونطوری که انبیاء علیهم السلام درجاتشون متفاوت است، مرسلین درجاتشون متفاوت است، فضلنا بعض النبیین علی بعض هست، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض هست، رؤیاهای اینها هم یکسان نیست، بعضی از رؤیاها قوی است، بعضی از رؤیا اقوا، بعضی از رؤیاها نیاز به تعبیر شدید دارد، بعضی از نیاز به تعبیر ندارد یا تعبیر رقیق دارد. لذا بین رؤیای هسته ابراهیم سلام الله علیه با رؤیا هسته یوسف خیلی فرق است. نکته دیگر این که وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه در با اون که از انبیای اول العزم است، این رؤیا را که اینی عراف المنام انی از بهاک در دوران پیری دیدن، بعد از این که در دوران پیری فرزندی پیدا کرده ان و خدای سبحان به او اسحاق و اسماعیل ها داد که با الحمدلله الذی وهب لی علال کبر ابراهیم و اسماعیل، بعد از اون که این دعا را کرد که معلوم شد در دوران پیریست، بعد گذشت چند سال تازه نی عراف المنامه انی از بهاک مطرح شده است، برخلاف جریان یوسف سلام الله علیه که در اوائل سن است، مثلا از 7 سالگی نقل شده تا 12 سالگی که این خواب را دیده است. بنابراین هم انبیا درجاتشون فرق میکند، هم مرسلین درجاتش رو فرق میکنند، قهرن رؤیاها هم متفاوت است. این یک. و دومی که وجود مبارک است ابراهیم که از انبیاء العظم است، این رؤیای خاص رو که تعبیر نمیخواست در اواخر عمر دیدن، اما وجود مبارک یوسف در اوائل عمر، هنوز مسئله نبوت ایشون مطرح نشد. در سوره مبارک یوسف خیلی راجب نبوت ایشون سخن به میان نیامده. در بعضی از سوره نذیر سوره غافر اونجا از وجود مبارک یوسف به عنوان پیامبر و از در سوره انعام همچنین یاد شده است، اگر نه در سوره یوسف به صراحه از نبوت او سخنی به میان نیامده. یجتبی که به مانند این هست که بی تناسب به نبوت نیست. آیه 34 سوره مبارک غافر این است که ولقد جاءکم یوسف من قبل بالبینات فما زلتم فی شک مما جاءکم به حتی اذا هلك قلتم لن یبعث الله من بعده رسولا. در سوره مبارک انعام هم در ردیف انبیای الهی نام مبارک یوسف هم آمده. در سوره یوسف فقط یک جا سخن از وحی هست، فرمود وقتی او را به شاه انداختن ما از راه وحی به او فهموندیم که شما این صحنه را بالاخره یه روزی برای برادرانت نقل خواهی کرد. این نشانه وحیابی وجود مبارک یوسف است. اما در این سوره از نبوت او، رسالت او، ماموریت او، حوزه تبلیغی او سخنی بیرون نیامده. یجتبی که هست فرما بلغ اشدهو مانند این هست، اما یک آیه روشنی که دلالت بکند در نبوت او نیست. البته شواهد زمینی شاید باشد. بنابراین با این تفاوت نباید توقع داشت اون رؤیایی که نصیب حضرت ابراهیم خلیل در دوران پیری شده است، نصیب حضرت یوسف در دوران نوسالیش هم بشود. این که تعبیر نخواهد است. اینطور همون ایشون هم گفت ارا انی از باک، همون بود دیگه، نه اینکه گفت رأیتو انی ذبحتو که گفت ارا انی از باک، همین هم محقق شده، یعنی آماده شد برای ذبح، همین را دید و در خارج هم همین هم واقع شد. خب بنابراین بعد در حد اشعار قرض این است که این چنین نیست که بس این نبوت آمده باشد به صورت سریع. در جیر من النبیین کذا نظیر سوره مبارک انعام که انبیا را میشمارند نام مبارک یوسف هست، یا در سوره غافر دارد که به او بینات دادیم، او بینات را برای شما آورد، بعد از او خیال کردن که دیگه خدا رسولی نمیفرسته. اینه خب شفاف و روشن دیگه. مطلب دیگه این که در جریان فرق بین اخبار و انشاء و وعد و وعید مطالب گذشت که بین اخبار و انشاء فرق است اولا، در انشاء هم بین وعد و وعید فرق است ثانیا. اون چرا که خدای سبحان در باره قیامت، در باره جهنم مثلا قضیه خبریه باشد که به دایی انشاء الغا نشده باشد، اونها خبر است، یقینا واقع می شود کماکان. اما اون چه که به صورت انشاء است که جمله انشایی است یا خبری است که به دایی انشاء القا شده، اون بین وعد و وعید فرق است. اگه وعده باشد که یقینا اجرا محقق خواهد شد کماکان، و اگر وعید باشد احتمال تخلف هست که خدای سبحان خلف وعید بکند، و خلف وعید مخالف حکمت نیست بلکه موافق با عفو و احسان است. لکن فی الجمله، نه بالجمله، نه که کل جریان برداشته بشود، زیرا بر رفع کل این جریان به همون رفع جمله خبریه برمیگردد که ممکن نیست. خب مطلب دیگر این است که این نفس در ساختن این 11 برادر و پدر و خاله به صورت اجرام سماوی خیلی تلاش و کوشش کرده است. بالاخره این نفس انسانی گاهی ملکی است، گاهی زمینی است، گاهی زمانی آسمانی. این 11 برادر و پدر و خاله را به صورت یا سفر آسمانی کرده، به صورت 11 ستاره و شمس و قمر درآورده، بعد اونها را هم زمینی کرده که خازه ابراهیم یوسف شدند که در برابر او تسلیم بودند، طبق اراده او کار میکردند، یه هم چیزایی. و این در اثر همون سلطه خواست الهی است که این نفس را با چنین قدرتی مقتدر میکند. یه همچه کارهایی را هم کردند. تعبیری که وجود مبارک یوسف دارد این است که ازغال یوسف لعبیه یا عبته. این بازگو کردن یا ابته برای همون جریان عاطفی است، وگرنه اگر میفهمود ازغال یوسف لعبیه انی رأیتو، خب مطلب معلوم بود. گفتن یا ابته همون نشانه ترغیب و تلطیف و جنبه حفظ عاطفی و مانندان است، چون که متقابلا وجود مبارک یعقوب در پاسخ اگر میفهمود لا تقصص رؤیا که علا اخوتک، مطلب معلوم بود. اما فبود یا بنیه، اون را هم با یایی که نشانه ترهیم و ترغیق و این طور است، نه پسر کوچک. این یا برای احساس ایجاد عاطفه است. فرمود رؤیای خود را برای برادرانت بازگو نکن که اینا مکر میکنن، کید میکنن بر اساس حسادت. سوالات فراوانی مربوط به این بحث شده است که بعضی ها پاسخ داده شد، بعضی هم در طول این بحث ها انشاءالله خواهد آمد. فرمود فیکی دولکه کیدا، اینا کید میکنن، این تأکید هم هست، این مصدر تأکید است، فیکی دولکه کیدا، اینا کید میکنن، مکر میکنن، نمیگذارن تو آرام باشی. و این جریان را که فرمود فیکی دولکه کیدا، خب منشأش میتواند حسادت باشد، چون از این خواب پیداست که بالاخره شما به مقام خواهی رسید. این ظاهر خواب رو خصوصیت های همراه این خواب معلوم نیست که بالاخره به کدوم مقام میرسید، ولی اجمالا معلوم است که شما مقام خواهید رسید و اونها هم در برابر تو خضوع میکنن. یه وقت است که تو یه مقام پیدا میکنید که اونها فاقد اون مقامن، این یه حسدی رو به همراه دارد فی الجمله. یه وقتی به مقام میرسید که اونها در برابر تو خاضعن، این مستلزم حسادت مضاعف است، چون اینها تو اینها رو دیدی، رأیتهم لی ساجدین. اگر خواب میدیدی که به مقام رسیدی که دیگران در برابر تو سجده کردن، خاضع شدن، این ممکن هست باعث حسادت اینا بشود، اما نه حسادت مضاعف. ولی وقتی خواب دیدی که تو مقام رسی، اینها در برابر تو خضوع میکنن، این باعث حسادت مضاعف خواهد شد، قهرن کید میکنن. حسادت هم از بدترین دشمنهای درونی انسان است. فیکی دورکه کیدا، لکن اینها چون بالاخره پیامبرزاده بودن، عاقبت اینها هم مثلا خواستن به خیر باشد و خیلی اهل فتنه و شر و فساد نبودن، فرمود منشه همین کارها همون شیطنت شیطان است. ان شیطان للانسان عدو مبین، نه اینکه این اخوه عدو مبین تو ان، شیطان اینها را تحریک میکند. چون شیطان اینها را تحریک میکند، اینا ذاتن دشمن تو نیستن. اگر بگویی شیطان تحریکشون میکند، خب نگو، اینا هم اظهار عداوت نمیکنند. جریان شیطنت شیطان را هم وجود مبارک یعقوب در تلیع امر بیان فرمود که ان شیطان للانسان عدو مبین، هم وجود مبارک یوسف سلام الله علیه در پایان امر کار را به شیطان اسناد داده است. آیه 100 همین سوره مبارک یوسف که به خواست خدا در پیش داریم این است: و رفق ابویه علی العرش و خر له سجدا و قال یا ابته. وقتی که اون 11 برادر و پدر و خاله که از او به عنوان ابویه طبق این نقل ها یاد شده است سجده کردن، فرمود یا ابته هذا تعویل رؤیای من قبل، اون خوابی که من قبلا دیدم تعبیرش ایناست. قد جعلها ربی حقا، این رؤیا را خدا حق و ثابت قرار داد و در خارجم واقع شد. و قد احسن بی از اخرجنی من السجن و جا بکن من البعد و من بعد ان نزغ شیطانو بینی و بین اخوتی، این اختلاف و شکاف و فاصله را شیطان بین من و برادرانم ایجاد کرد. پس در تلیعه داستان وجود مبارک یعقوب فرمود نگو، برای که ان شیطان الانسان عدو مبین. در پایان قصه وجود مبارک یوسف اظهار کرد که بعد نزغ شیطانو بینی و بین اخوتی، او منشأ این فتنه شد. لذا انسان نباید که ابزاری دستور بده. مطلب دیگر آن است که این که فرمود ان شیطان للانسان عدو مبین، نه معنیش نیست که خود او آشکار است، عداوت او آشکار است، او یه دشمن آشکاری است بر آدم. دشمنی او پوشیده نیست، برای که او صریحا اعلام کرد و سوگند یاد کرد که گفت به عزت که لاغوین نام اجمعین، این طورت که کتمان کرده باشد. این میگن دشمن قسم خورده، دشمن قسم خورده همین است. این صریحاً اعلان کرده است، سوگند یاد کرده است که من دشمن انسانم. اونچه که در سوره مبارکه اسراء آمده است، در اونجا هم گفت لأحتنکن لذریته، من احتناک میکنم، از اینا سواری میگیرم. یه سوارکار وقتی سوار بر اسب است، هنک و تحت هنک این اسب در اختیار سوارکار راکب است، اون راکب احتناک میکند، یعنی هنک تحت هنک دهنه افسار این اسب در اختیار است. گفت من لأحتنکن ذریته، مثل یه سوارکار مسلطی که سوار میشوم، هنک و تحت هنک گلو و اون چی که افساری که زیر گلو این هاست مثل اسب در اختیار میگیره. این رو دیگه پنهان نکرده، لکن مثل دشمنی که در کمین انسان است، عداوتش روشن است اما خود او را آدم نمیبینه. مردان الهی چون که در کمین خود خدا را میبینه، ان ربک لبالمرصاد، مواظبن که دیگری کمین نکند. اون کسی که مواظب است، کمین را هم مواظب است، هم میداند خدای سبحان در کمین است، ان ربک لبالمرصاد، هم میداند که شیطان کمین کردند، لأقعدن لهم صراطک المستقیم، سر راه راست اینا میشینم کمین میکنم. چون اونها مراقبن، مواظبن و اهل غفلت نیستن، اگر یه حادثه پیش آمد میفهمند شیطنت شیطان است. ان الذين امنوا واتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون، یه وسوسه، یه خاطره، یه خیالی، یه انگیزه، یه اندیشه، یه پیشنهادی به اینها دادن، این میفهمد که حرف شیطان است. این شیاطین الانس آمدن و این پیشنهاد رو دادن و در او وسوسه ایجاد کردن. این شیاطین الانس آمدن، وسوسه ایجاد کردن، تذکر و فیضا مبصرون، فوراً بیدار میشوند و استغفار میکنند و به خدا پناه بنده میشوند و مشکلشون حل میشوند. اما اونا که غافلن، نمیدونن که این پیشنهاد از شیطان است و این دوستان او شیاطین الانس هستند و از راه پیشنهاد دارن او رو فریب میدن. این تذکر و فیضا مبصرون نیست. شیطان هم اونطوری که سوره مبارک اعراف هست، انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، از راهی وارد می شود که انسان نمی داند، از راه محبت و دوستی و عدالت و مانند آن که ظاهرش فریباست و باطنش سمست وارد می شود. ابزار کار را هم دارد، هم از بیرون ابزار دارد هم از درون. درون همون نفس مسوّل است. نفس مسوّل کارش تسویلگری است. تسویل عبارت از آن است که اولا شناسایی میکند که انسان به چی علاقمند است. یه روانشناس خوبی است، یه روانکاو خوبی است که از خود ماست، از جای دیگه نیامده، با ما بود، با ما هست و میداند که ما چی خوشمون میاد. وقتی میداند ما چی، این شخص رو از چه راه میشه فریب داد. این نفس مسوّل وقتی که با شیطان رابطه دارد، به شیطان میرساند، به شیطان هم از او استخبار بکند که این شخص از چه راه میشه، اون نقطه آسیب پذیریشیه. بعضی از راه تطمیع است، بعضی از راه تهدید است، بعضی از راه تحبیب است، بعضی از راه خوف و ماننده آن است. بالاخره میفهمه که چی. بعضی این که تصمیم گرفتن که این شخص را از راه طمع یا از راه خوف بلغزانن، اون چه که مورد علاقه اوست، اون چه که مورد علاقه اوست، یا به امنیت و آسایش و رفاه دل بسته است، یا مسائل شهوی دل بسته است، اون را به صورت یک زرورق روی این تابلو میذارن. پشت این زرورق همه این زباله ها و اون معاصی و اون محرمات و اون گناه ها و اون سمومات رو ردیف تنظیم میکنن. اون چه که این شخص میبیند همین زرورق است. به امید این زرورق این تابلو رو میپذیرد یا این غذا را میخورد و تمام این سمومات را در دستگاه بدن جا میدهد. این کار نفس مسوّل است. سولت لهم ان سولت لكم انفسكم تو دریان هسته یوسف دو بار تو همین سوره این از تسویل کمک گرفته شد. وجود مبارکه یعقوب فرمود نفس مسوله کار خودش کرده، شما هر چه خوشتون میآمد شیطان همون را به صورت یک زرورق تابلوی زرین رو پشت قرار داد در برابر چشم شما نهاد، شما باورتون شد، پشتش حرفا خودش زده. چون که وجود مبارکه یعقوب در اواخر عمرم گفت که با سولت لکم انفسکم، اونا هم اعتراف کردن مسئله تسویل را. سامری هم به همین درد مبتلا شد که گوساله پرستی و این نهله مشعوم را ترویج کرد، گفت سولت لی نفسی، این نفس مصور را آدم باید مواظب باشه. خدایی ناکرده اگر مواظب اون نبود وقتی معتاد شد اونگاه به دام نفس اماره میفته. این نفس اماره که باز جریانش تو همین سوره مبارکه یوسف مطرح است، این است که انسان وقتی که عادت کرده به یک گناهی آلمن آمدن تحت امر نفس اماره قرار میگیره، دیگه حالا لازم نیست یه زرورقی رو این تابلو بذارن، این همین پلیدگی رو بر او تحمیل میکنن و من باید مصرف بکنه. این نفس لعمارتون به سو بعد از تسویل است، یعنی بعضی که انتان به دام افتاد خب ناشار است آلمن آمدن یک خلاف رو مرتکب بشود دیگه. خب این کارها در وسیله شیطان با ابزار درونی انجام میشود. انسان غافل هیچ کدوم از اینها رو نمیبیند. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونه، اما با انسان هوشیار متذکر که همه جوانب رو در نظر دارد هم از دور میبیند که شیطان با چه وسوسه‌ای آمده، هم از درون نفس مصور مانندون را کنترل بکند. اینی که فرمود ان الشیطان للانسان عدو مبین، هم وجود مبارکه یعقوب خطر شیطنت شیطان را در تلیع امر گوشزد کرد، هم وجود مبارکه یوسف خطر شیطنت شیطان را در پایان قصه بازگو کرد. عداوت او روشن است، نه اینکه شما خود او را میبینید. خب اون کسی که عداوتش روشن است سعی میکنه در کمین باشد دیگر، چون خودش که نشون نمیده که. اونگاه وجود مبارکه یعقوب سلام الله علیه گوشه ای از زوایای این رؤیاها را ذکر کرده. بعضی از سوالها مربوط به رؤیاست که انسان گاهی نکاح در خواب میبیند و مانند آن. اینها در جریان اقسام خوابهایی که در همین اسنای این سوره مبارکه مطرح است که زندانی های همراه با وجود مبارک یوسف چند خواب دیدن، طرح اقسام خواب تو اون آیات مناسب است. اما این که فرمود لا تقصص رؤیا، که این دیگه در خواب نبود، این رو خدای سبحان نقل میکند، نقل الهیست. خدا میفرماید که یعقوب سلام الله علیه یه هم چیزی گفته. معلوم شد یعقوب در بیداری این مطلب را از یوسف تلقی کرد و در بیداری مطلب را به یوسف فرمود. مطلب بعدی آن است که در اجمالاً در رؤیا اون که صادقانه زندگی میکند و جزء صدیقین است، ما از صادقین است، این رؤیای صادق نصیبش می شود. اما کسی که در فعلش یا در قولش یا در نوشتارش کم و بیش از صدق فاصله گرفته است، رؤیای صادقه که بشرایی است برای مؤمن، کمتر بهره چنین کسی می شود. انسان دروغگو خواب صادق نمی بیند، زیرا این نفس باید در عالم رؤیا اون چرا که دید حفظ بکند. وقتی به دروغ عادت کرده است هر چرا دید کم و زیاد میکند، تحریف میکند، یحرفون الکلمه میکند. لذا از وجود مبارک رسول گرامی صلی الله علیه و سلم رسید است که اصدقکم رؤیا اصدقکم حدیثا، اون کسی که راستگوتر است خوابهای راست را هم او میبیند. چون وجود مبارک پیامبر انبیاء علیه السلام جز صدیقینن، رؤیا اونها هم صادق خواهد بود. خب از این یه جمله‌ای که بجود مبارک یوسف گفت اینی ارا اینی رأیتو هم دی ساجدین، این مطالب را بجود مبارک یعقوب برداشت کرد به حضرت یوسف فرمود و کذارکه، یعنی همونطوری که این رؤیا که روزی معنوی است نصیب تو شد، یجتبی که ربو که تو جز مجتباهای پروردگاری، اجتبا یعنی جوایه. شما میبینید وقتی یه طبق میوه‌ای هست چند تا که درشت و شفاف و رسید و سالم است، انسان برچین میکند، اون برچین کردن رو میگن اجتبا، اون برچین شده را میگن مجتبا. مجتبا یعنی جوای شده، برچین شده، اجتبا شده. در بین افراد خدای سبحان بعضی ها را برچین میکند، اونه که سالمن صادقن را برچین، همون تو را در بین افراد دیگر برچین میکند، همونطور که تا کنون این نعمت را داد بقیه نعمت را هم بعد به تو خواهد داد. اما حالا این نبوت است، ولایت است، وصایت است، چیز روشن نیست. هر پیامبری مجتباست، اما هر مجتبایی پیامبر نیست. لذا از این آیه نمیشود نبوت وجود مبارک یوسف را به دست آورد. و یعلمو که من تأویل الاحادیث، وجود مبارک یعقوب از این رؤیا فرمود که علم تأویل احادیث را خدای سبحان به دست یوسف سلام الله علیه خواهد داد. تأویل احادیث هم غیر از تعبیر رؤیاست. تعبیر رؤیا این است که انسان حالا یا رؤیا خود یا دیگران را ارزیابی میکند، عبور میکند، به اون نقطه اصلی میرسد. رؤیاهایی که از قاص احلام است که تعبیر ندارد، یعنی انسان عبور بکند به اون نقطه آغازین برسد، اون نقطه آغازین هم دست پرورده خیال همین شخص است، از جای دیگه نیامده، چنین تعبیری لغو است. اما اگر چون چه انسان با مثال منفصل رابطه که پیدا کرد، نه اون چی که در درون خود دیده، اون چی که در واقعیت بیرون است دیده، حالا یا قبلا اتفاق افتاد یا بعدا اتفاق می افتد، اون چی که در بیرون هست صنع الهی است و حق است. وقتی که انسان دست نخورده همون رو حفظ بکند، نظیر انی عراف المنام انی از بهاک، همون واقع می شود. وقتی وارد دستگاه نفس شد، قوه متخیله این رو صورت پردازی میکنه، تجزیه میکنه، ترکیب میکنه. اگر زیاد دستکاری نکرد، خب معبر میتواند عبور بکند اون چرا که این شخص در هنگام بیداری برای او نقل کرده، رو تناسباتی که بین این صور هست از یک سو، بین خود با خود شخص هست از سوی دیگر، با روابطی خاصی که بین نیروهای خود شخص از سوی سوم، از این مجموعه این پی میبرد که در خارج چه واقع شده یا چه واقعی میشود. این معبر خوبی است. اما تعبیر احادیث کاری به تعبیر رویا ندارد. تعبیر احادیث یعنی این حادثی که امروز اتفاق افتاده از چی برخاست و به کجا ختم میشود، اول و رجوع و بازگشت این حادثه چیست. این کاری به تعبیر رؤیا ندارد. یعنی هر حادثه‌ای که در خارج اتفاق افتاده، این بالاخره به جایی میرسد، هم با گذشته مرتبط است هم با آینده، زیرا هم محصول علل اعدادی گذشته است، هم خودش علل معده و معده حوادث آینده است. این چی نیست که ارتباطش از گذشته یا آینده قطع شده باشد. که اونهایی که از تأویل الاحادیث با خبرن میدونن این حادثه به کجا ختم شود. وجود مبارک یعقوب به وجود مبارک یوسف سلام الله علیه ما فرمود مسئله تعبیر رؤیا مطلبی است که اون هم یکی از حوادث است، ولی تأویل احادیث را خدا به تو خواهد داد که تو میفهمی کار به کجا میرسد. چون در جریان زندانی ها هم اون یکی که حرف سوم را زد او خواب ندید، او یه مطلبی رو گفت، وجود مبارک یوسف هم برای او آینده او را تشریح کرد که انشاءالله اونجا آمدی مشخص میشود. ف فرمود و یعلمو که من تأویل الاحادیث و یتم نعمته علیک و علی آل یعقوب. نعمت خدا خود را بر تو تمام میکند. بهترین نعمت، نعمت ولایت است. حالا این نعمت رو اطلاقی که دارد، هم نعمت ظاهری رو میگیره، هم نعمت باطنی رو میگیره. خداوند نعمت خود را بر تو تمام میکند و بر آل یعقوب هم تمام میکند. این نشانه آن است که اونجا که پای اون برادران لغزید، تعبیر کرد به برادران تو. اونجا که به حسن ختام ختم میشود، تعبیر کرد به فرزندان من، آل یعقوب. نفرمود یتم و نعمت و علیکه ولا اخوتک. به هر تقدیر اینا که همیشه در اون حد نبودن، بعد دو تا پیامبر خدا برای اینا طلعی مغفرت کردن، هم وجود مبارک یوسف. خب بالاخره گرچه این بخش از آیات دلالت بر نبوت او ندارد، ولی آیه سوره مبارک غافر که در دو از انبیا بود، از مرسلین بود، همون لا تسریب علیکم الیوم یغفر الله لکم، این یه پیغام. اون هم وجود مبارک یعقوب گفت سوف استغفر لکم. گفتن سر تأخیر این بود که میخواست سحر بشود، در سحر چون دعا و استغفار مؤثرتر است، برای فرزندانش در سحر استغفار کند. خب حالا یا نکته تأخیر این بود یا نکات دیگر، ولی بالاخره دو شخصیت الهی بر اینا طلب مغفرت کردن. معلوم شد یه غفلتی بود صادر شده است. بعضی هم که از اول مخالف بودن با این کار، بعضی هم که این کار کردن توبه کردن، یعنی قتلی واقع نشده، همین کاری که واقع شده توبه کردن، خودشون توبه کردن. یوسف سلام الله علیه بر اینها طلب مغفرت کرد، یعقوب سلام الله علیه طلب مغفرت کرد. اینا هم اول یک دیگر رو وعده دادن که بعد مثلا یا توبه میکنید، یا مثلا بعد یخلی لکم وجه و عبی کم، این تمام محبت های پدر به شما متوجه میشود، چون الان پدر یه مقدار توجهش به یوسف است. وقتی او را از بین بردیم، تمام توجه پدر به شما ها، به ما ها میشود. یخلی لکم وجه و عبی کم، شما پیش پدر موجه خواهید بود، وجیه خواهید بود، تنها مورد علاقه پدر شما خواهید بود. وقت به تکون اون بعدی هم قومن صالحین. اما این به صورت روشن که دو تا پیامبر الهی برای طلب مغفرت کردن، معلوم شد از حسن خاتمه برخوردار بودن. اینجا وجود مبارک یعقوب میفرماد که ویتم و نعمت و علیکه و علی آل یعقوب. گرچه آل یعقوب عمی از اینا هستن، فرزندان آینده یوسف سلام الله علیه و دیگر فرزندان هم مشمول آل یعقوبن، ولی اونها که مصداق روشن آل یعقوبن خارج نخواهند بود. کما اتم ها علی ابوی که من قبلو ابراهیم و اسحاق. فرمود همونطوری که خدای سبحان قبل از شما، قبل از تو و آل یعقوب نعمت خود را بر پدران شما، یعنی وجود مبارک ابراهیم و اسحاق اضافه کرد، اتمام کرد، برای فرزندان یعقوب هم حفظ میکند. اینجا که فرمود کما اتمها علی ابوی که، فورا این ابوی را مشخص کرد که منظور ابراهیم و اسحاق است. مبادا خیال بشود که این ابوی همون ابوی هست که به صورت شمس و قمر در آمدن که اینی رأیتو احد عشر کوکبن و شمس و القمر رأیتو امری ساجدین، که اونهایی که پدر است توی که خاله این ابوی که بعد گفت رفع ابویه عرعش، اون ابویهی که درد و رفع ابویه عرعش با این ابوی که اینجا دارد کاملا فرق دارد. لذا اینجا فرمود منظور از این ابوین وجود مبارک ابراهیم است و اسحاق. خب کما اتمها علی ابوی که من قبلو ابراهیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم. همه این اسرار را میداند. یک، در توزیع نعمت ها و در وعد و وعید هم حکیمانه رفتار میکند و در این حال که به ما دستور داد توسل بجوید و ابتغوا الیه الوسیله، قبلا هم این بحث گذشت که وجود مبارکه امام سجاد سلام الله علیه اونطور که تو صحیفه است در دعاها فرمود یا من را تبدل و حکمت حال وسائل، ای خدایی که با هیچ توسلی با هیچ وسیله‌ای نمیشود کاری کرد که کار خدا به فیض خدا از مسیر حکمتش جدا بشود که خداوند معذره کاری را غیر حکیمانه انجام بدهد. کما اتمها علی ابوی که من قبلو ابراهیم و اسحاق ان ربک علیم حکیم. الحمدلله رب العالمین.